بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواریق صفحه 111 صفحه چهارم. و یتوقف ای لون علی ثانی ای زو فی الادراک لا فی الوجود خلافا للشیخ و غیره من الحکما. فرمودند که اوائل مبصرات یعنی مبصرات اولیه دو چیزند، یکی لون یکی زو. لون اول ذکر کردند، زو و دوبون. لذا الان میگن که یتوقف اللون علی ثانی. ثانی یعنی اونی که دوبون ذکر کردند. مرحوم لاجه هم تفسیر میکنن یعنی زو. این بحثی که الان میخوام شروع کنیم در این است که آیا نور مظهر لون است یا موجد لون. یعنی یک جسم ملون لون دارد و در تاریکی لونش نمودار نیست، وقتی روشن شد آشکار میشه، یعنی لون آشکار میشه، یا اصلا لون ندارد، استعداد لون دارد، لون بالفعل ندارد، فقط لون بالقوه دارد، که وقتی نور تابید اون استعداد ظهور پیدا میکنه و به فعلیت میرسه و لونی که موجود بالقوه بوده موجود بالفعل میشه. آیا نور مظهر است نسبت به لون یا موجد؟ به قول به عبارت دیگر، آیا نور باعث می شود که لون ادراک شود یا باعث می شود که لون محقق شود؟ خواجه میگه نور باعث می شود که لون ادراک شود، یعنی لون در جسم هست، بالفعل هم هست نه بالقوه. لون اون موجود بالفعل رو ظاهر می کنه. ابن سینا میگه لون موجود بالقوه است، موجود بالفعل نیست، نور او رو موجود بالفعل میکنه. در این مسئله بین خواجه و ابن سینا مخالفت هست. امروز هم این مخالفت هنوز موجوده، این اختلاف موجوده. کلام ابن سینا رو بعد از ابن سینا نوعاً حکما رد کردند، از جمله خود خواجه داره رد میکنه. مرحوم اللهی که می فهمد استبعادی که دیگران کردن به جا نیست و مطلوب شیخ تمامه، یعنی حق با شیخه. کلام شیخ رو نقل می کنه، بعد در مورد کلام شیخ بحث می کنه و کلام رو تأیید می کنه. این بحثی که ما داریم اینه، ابتدا کلام شیخ نقل می شه، بعد که کلام شیخ تموم شد لاهیجی کلام شیخ رو توضیح می ده، بعد از توضیح تأیید میکنه. این نزاعی که الان هست من به نحو دیگری تر میکنم، که اگر به این نحو دوم توجه کنید تمام حرفای شیخ براتون روشن میشه، تمام حرفایی که در این باب میزنه. آیا نور یا به تعبیر دیگر هوای روشن شرط ظهور لون است یا شرط وجود لون؟ این طرح نزاعی بود که تالا عرض کردم. اگر ما هوای روشن رو شرط ظهور لون ببینیم، معناش اینه که هوای تاریک، هوای تاریک ساتر لونه. اگر دوباره تکرار کنم، اگر ما هوای روشن رو شرط ظهور لون قرار بدیم، نه شرط وجود بلکه شرط ظهور، معناش اینه که هوای تاریک ساتر لونه، یعنی لون هست، هوای تاریک رو میپوشونه. ابن سینا تمام همتش اینه که ساتر بودن هوای تاریک رو برداره، میگه هوای تاریک ساتر نیست. اگه لون نمیبینی، لون وجود نداره، نه ساتری لون رو پوشونده. پس بنابراین اگر این ساتر کنار رفت، ظهور لون فراهم نمیشه، وجود لون فراهم میشه. شما ملاحظه میکنید که ابن سینا اولا هوای تاریک قبول نمیکنه، میگه هوا تاریک روشن نداره. نور میتابه یا نمیتابه؟ نور تابید رنگ درست میشه، نتابید رنگ استعدادش هست خودش نیست. اصلا ما هوای تاریک نداریم، شما معتقد ما هوای تاریک نداریم؟ وقتی هوای تاریک نداشتیم ساتر نداریم، اصلا چیزی لون نمیپوشونه. لون نیست که دیده بشه، نه هست و مستوره. کی میخواد مستورش کنه؟ هوای تاریک میخواد مستور کنه؟ هوای تاریک ما نداریم، ثابت میکنه که ما هوای تاریک نداریم. هوا رو نمیشه گفت روشن، نمیشه گفت تاریک. هوا شفافه، هوا شفاف، نه روشن نه تاریک. اون نوری که میتابه و جسم رو روشن میکنه، نه هوا رو روشن کنه. پس تمام دعوا سر ساتر بودن هواست. آیا هوا ساتره که با رفع این سطر لوم ظاهر بشه، یا هوا ساتر نیست؟ ابن سینا میگه هوا ساتر نیست. و اگر لون رو نمیبینی، اگر لون رو نمیبینی، چون لون وجود نداره، نه این که لون موجود است و مستور. خب حالا من قبل از این که وارد کلام ابن سینا بشم، عبارت رو بخونم، بعد انشاءالله کلام ابن سینا توضیح بدم. صفحه 111 هستیم، سطر 4. و یتوقف، یعنی لون، علی ثانی، یعنی بر اونی که من دوم ذکرش کردم، یعنی زن. یتوقف فی الادراک لا فی الوجود، یعنی لون اگر بخواد ادراک بشه احتیاج به ذوق هست، پس ظهورش محتاج به ذوقه، نه این که بخواد موجود بشه. در وجود محتاج به ذوق نیست، وجود دارد ولو این که نوری نباشد. بعد که نور آمد، ظهور پیدا میکنه و ادراک میشه. خلافند شیخ و غیره من الحکما، یعنی حکمای متقدم، متأخر از شیخ، بر شیخ اشکال کردند. فإنهم، یعنی شیخ و حکمای مقدم بر او، ذهبوا به این که لون مشروط به ذو از فی الوجود، بنابراین فلا لون عند الحکما حیث لا ذو، اونجا که ذوی نیست اصلا لونی نیست. فإذا وجد الذو وجد اللون، نه ظهر اللون. بل متأخرون از شیخ استبعدوا ذلک، حکمای متأخر مثل حکمای متقدم و شیخ فکر نمی کنن، نه بعد شیخ ایراد دارن، استبعدوا ذلک و بعید شمردن، استبعاد کردن حرف شیخ رو. فجعلوا ذو شرطا لرؤیت الالوان، ذو رو شرط رؤیت الالوان گرفتن و ظلمت رو ساتر و مانع قرار دادن. اینم اضافه کنید، و ظلمت رو ساتر و مانع قرار دادن. شد کلمه ساتر و مانع خیلی مشکلات رو حل میکنه. و جعل و زور است شرطن لرویت الالوان لا شرطن لوجود الالوان بل هو مشهور عند الجمهور. یعنی این قول متأخرون که زو شرط رؤیت است نه شرط وجود عند الجمهور مشهوره. جمهور فلاسفه یا جمهور یعنی متکلمین یا جمهور یعنی توده مردم، هر کدوم بگیریم در اینجا درسته. جمهور فلاسفه متأخر، جمهور یعنی متکلمین چون اطلاق میشه جمهور و متکلمین، جمهور یعنی توده مردم. و اندی مرحوم لاهیجی میفهمد که و اندی انل استبعاد مرتفع، اون پیش من این استبعاد مرتفعه یعنی بجا نیست، استبعاد درست نیست، حق با شیخه. و المطلوب، مطلوب مرحوم لاهیجی غیر از مطلوب مرحوم خواجه است. مطلوب یعنی دخالت زود در وجود لون که حرف شیخ هم هست، مطلوب امام هست، واضحون به مقال شیخ و پشتفا. مطلوب با کلام شیخ روشن میشه. حالا کلام شیخ رو شروع میکنه. شیخ ابتدا جسم رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی جسمی که حاجب تأثیر مزیعه. تأثیر مزیع یعنی زو، اثری که از مزیع ساطع میشه همون زو. جسمی ممکنه حاجب این اثر باشد و نگذارد این اثر به مقابل مزیع برسد، مثل دیوار. دیوار حاجب مزیعه، نمیذاره اثر مزیع که زوئه به مقابلش که اون برای دیواره برسه. اما بعضی جسم هستن که حاجب نیستن، مثل هوا و آب. هوا و آب حاجب نیستن، نور وقتی میاد از مزیع، این نور که اثر مزیعه میاد از هوا یا آب عبور میکنه به مقابل مزیع هم میرسه و این هوا که وسط مزیع و مقابل و مقابل مزیع قرار گرفته، این هوا مانع نمیشه، این آب مانع نمیشه. قسم اول میگیم شفاف، قسم دوم دو قسمه. بله قسم دوم میگیم شفاف، قسم دوم میگیم شفاف. چون من به ترتیب شیخ ذکر نکردم، زنگه اشتباه کردم. قسم دوم میگیم شفاف که حاجب نیست. اون قسمی که حاجب هست دو قسم میشه. یک قسم اینه که خودش دیده میشه، همون جسمی که شفاف نیست خودش دیده میشه و برای دیده شدنش احتیاجی به چیز دیگر نیست. یه قسم اینه که خودش دیده نمیشه، برای دیده شدنش احتیاجی به شرطی هست. قسم اول که بدون شرط دیده میشه خود زوئه، البته خود زو اشتباه کردم، خود مزیه، چون زو رو اینه جسم نمیدوند. الان ما داریم جسم رو تقسیم میکنیم، زو جسم نیست بلکه باید بگیم مزی. قسم اول که خودش دیده میشود و احتیاجی برای دیدنش به شرط نیست، خود مزیه، خود مزی میبینید، فقط کافیست که حاجبی بین شما او نباشه، شفاف بین شما او باشه. قسم دوم که شفاف نیست و خودش هم دیده نمیشه، بلکه چیزی دیگری باید باشد تا دیده شود، لونه، یا بفرمایید ملونه. ملون خودش دیده نمیشه، چیزی دیگری که عبارت از ذوئه باید کنارش باشه، همراهش باشه تا دیده بشه. تا اینجا شیخ اجسام رو تقسیم میکنه. الان سه قسم درست شد. یک قسم شفاف بود. یک قسم حاجبی بود که خودش دیده می شد و برای دیدنش چیز دیگه لازم نبود و اون مزی بود. یک قسم غیر شفافی بود که برای دیدنش خودش کافی نبود، احتیاج به شرط داشت و اون ملون بود. پس جسم سر تقسیم شد: شفاف، مزی، ملون. بعد از اینکه این تقسیم رو میکنه وارد بستر ملون میشه، دیگه به شفاف و مزی کار نداره، بس وارد بستر ملون میشه و توضیح میده که آیا لون موجود است در خارج و ما نمیبینیم بعد از اینکه اون شرط حاصل شد میبینیم، یا موجود نیست. اون شرطی که ما الان گفتیم شرط ظهور لون نیست، شرط ظهور وجود لونه. چون الان گفت شرط داره، گفت یا شفاف جسم شفاف است یا جسم مزی است که بدون شرط دیده می شود، یا جسم ملون است که با شرط دیده می شود. حالا با شرط نیزو، حالا این شرطی که باعث می شود ما لونو ببینیم، این شرط لونو موجود می کند و به ما اجازه دیدن می دهد، یا اینکه شرط لون رو ظاهر میکنه و به ما اجازه دیدن میده. این بحث وارد میشه و بیان میکنه که نه، این لون که این زو لون رو موجود میکنه، نه اینکه ظاهر کنه. فقط وقتی رسیم اینو توضیح میدم. از بحث مقدمی شو بخونیم. در شفا اینطور گفته: ان الاجسام علی قسمین، قسمی که حاجب نیست و قسمی که حاجب هست. این تقسیم اولیه. بعد اون بخونه که حاجبه دو قسمش میکنه، یکی موزی میشه یکی ملزم و مجموع میشه سه قسم. جسم لیس من شأنه ان یحجب تأثیر المضیء فی قابل النور، جسمی که شأنش نیست که بپوشاند تأثیر مضیء در قابل نور رو. مضیء در چیزی که قابل نوره اثر میکند، اثرش اینه که اونو روشن میکنه. این جسم که معلوم ما داریم بیانش میکنیم حاجب نیست، یعنی میگذارد که اثر مضی به اون قابل نور برسد. کل هوا و الماء، این کل هوا و الماء رو مثال برای قابل نور نگیرید، مثال برای اون جسمی بگیرید که حاجب نیست. البته مثال برای قابل نور چیزیست که نور رو بتونه منعکس کنه، اون رو بشمیم قابل نور. هوا و ما، حالا آب اگر متراکم باشه نور رو منعکس میکنه، از باب اینکه دیگه از شفافیت افتاده. ولی جسم شفاف نور رو منعکس نمیکنه، نور رو عبور میده، لذا ما رو قابل نور نمیتونیم، اون نور رو قبول نمیکنه، بلکه نور رو عبور میده از خودش. اگر قبول میشد که عبور نمیداد. اما جسم ملون نور رو قبول میکنه و به عبارت دیگر نور رو منعکس میکنه، قبول میکنه که منعکسش میکنه. پس هوا و ما قابل نور نیستند. بنابراین کل هوا و ما رو مثال برای قابل نور قرار ندید، مثال برای اون جسمی که حاجب نیست قرار بدید. و هو شفاف، یعنی این جسمی که حاجب نیست شفاف نامیده میشه. این قسم اول بود. قسم دوم: و جسم من شأنه هذا الحجب، حجب نوشته، فکر میکنم حجب درست باشه. جسمی هم هست که از شأنش این چنین حجابی هست، یعنی حجاب تأثیر مضی فی قابل، مانع تأثیر مضی فی قابل نور، نمیگذارد که مضی در قابل نور اثر کند و نورش را به قابل نور بدهد. اون که جسمی که حاجب است چیست؟ کل جبل و جدار. این قسم دوم رو دوباره تقسیم میکنه: و شیء الذی من شأنه هذا الحجب فمنه و منه. یه فمنه توی این پاراگراف داره، یه منه در اون پاراگراف دیگه. تقسیمش میکنه به دو قسم که این از خارج درست کردن. فمنها یعنی بعضی از این اشیایی که حاجبند، منشأنشون این است که یورا دیده شوند بدون حاجت به حضور شیء دیگر. بعد وجود المتوسط شفاف قید یوراست. بعد از این که متوسط شفاف موجود شد، این شی دیده می شود بدون احتیاج به حضور شی دیگر. متوسط یعنی واسطه بین مضی و قابل نور، لذا بهش میگه متوسط. در رؤیت شرط میکنن که این متوسط وجود داشته باشه، در خلع رؤیت امکان نداره. اینا میگن باید این متوسط وجود داشته باشه بین ما و اون مضی، باید این متوسط باشه که نور و مضی رو به ما برسونه. اگر این متوسط نبود، نور و مضی به ما نمیرسه، چون این متوسط شفاف عبور دهنده نوره. نور از اون مضی عبور میده تا وقتی که به ما برسه و ما ببینیمش. اگر متوسط شفاف وجود داشت، شرط رؤیت فراهم میشه و ما این مضی رو میبینیم. بعد از وجود متوسط شفاف دیگه به شرط دیگه احتیاج نداریم، خود مضی قابل رؤیته. و هازا یعنی این شیئی که وصفش رو گفتیم، هو المضی. مجرای نوره. حالا بسمش بذارید حامل نور، اب نداره، بگید حامل نوره، مجرای نوره. این شفاف اگر نباشه نور نمیاد. ببینید اینا نظرشون این بود که نور از خورشید یا امثال اینا جدا نمیشه. اینا شعاع رو اجازه نمیدادن که از مضی جدا بشه، میگفتن از خورشید چیزی جدا نمیشه. امروزه میگن چرا؟ امروزه میگن شعاع از خورشید ساطع میشه و جدا میشه و لذا خورشید بعد از مدتی تموم میشه. قدیمی ها میگفتن اصلا شعاعی از خورشید نمیاد، شعاع رو موجود نمیگرفتن به این صورت که از خورشید موجود بشه. میگفتن خورشید در مقابل خودش تابش میکنه، شعاعی بر اثر این تابش متولد میشه. حالا بحث شعاع باید بعدن بیاد، اینجوری توجیه میکردن شعاع رو. بنابراین اگر این واسطه وجود نداشت، اون تأثیر مضی در قابل نور حاصل نمی شد و شعاع تولید نمی شد و در نتیجه اون قابل مضی روشن نمی شد. این شرط رو ما داشتیم، شرط بساطت شفاف رو. در ذو همین شرط باشه کافیست برای دیدن مضی، اما در لون این شرط کافی نیست، خود ذو هم باید باشه. هم واسطه شفاف لازمه که نور به توسط او بیاد، هم خود نور لازمه. در دیدن لون دو چیز لازمه، یکی ذو، یکی این واسطه شفاف. ولی در دیدن ذو همین واسطه شفاف کافیست. ایشون میگه بعد از این واسطه شفاف دیگه به چیزی دیگه برای دیدن موضی احتیاجی نداریم. من غیر حاجت الی حضور شیء آخر بعد وجود المتوسط شفاف، بعد از اینکه متوسط شفاف حاضر شد و وجود داشت، دیگه احتیاج به حضور شیء دیگر نداریم. و هذا هو المضی، این چنین شیئی که وصفشو گفتیم عبارت است از جسمی که مضی باشد. کشمس و نار، که شمس و نار مضیان. اگر بخوان دیده بشن جسمن و مضی. اگر بخوان دیده بشن احتیاج به هیچ چیزی دیگری غیر از خودشون نیست، فقط باید واسطه شفاف رو داشته باشن. مثله غیر شفاف، مستطن نوشته غلطه، مثله غیر شفاف. در بعضی نسخ شفا داره و مثله فانه غیر شفاف. در یه نسخه مصحح من نگاه کردم اینطور بود و مثله فانه غیر شفاف، در یه نسخه دیگه که اونم صحیح بود داشت مثله غیر شفاف، واو نداشت، فانه نداشت. علاوه این کتاب ما که نوشته مستتون غیر شفاف غلطه، مثله درسته. و مثله هم مبتدا است، غیر شفاف خبرش. حالا چه واو بیارید چه نیارید، در اون نسخه مثله مبتداست، فإنه غیر شفاف خبرش. با فإنه آمده، اون فإنه جز خبره. در نسخه که فإنه نداره غیر شفاف خبره. زمیر مثلوهو هم برمیگرده به شی، که در این بیان ما شی عبارت از مضی بود، پس زمیر مثلوهو برمیگرده به مضی. مثلوهو غیر شفافه، یعنی مثل این جسم مضی شفاف نیست. حالا میخواد نار باشه، میخواد شمس باشه، میخواد هرچی باشه، اونی که مضی شفاف دیگه نیست، پس میشه قسم دوم، نمیشه ملحقش کنید به شفاف. این حاجبیست، یعنی شفاف نیست، حاجبیست که دیده میشود بدون شرط، پس قسم دومه، ملحق به قسم اول، یعنی شفاف نیست. بل هو حاجبون، مثلهو غیر شفافن، بل هو حاجبون، مثل چنین شیء شفاف نیست بلکه حاجب است از ادراک ماورا، یعنی ماورا رو میپوشونه. شما اون بر خورشید نمیتونید ببینید، اون بر آتش هم نمیتونید ببینید. بله آتش اصلی شفافه که ماورا یعنی قمر دیده میشه، آتش اصلی اونجاست دیگه، آتش اصلی کره ناره، ماورا اش قمر دیده میشه. اما این آتش های اینجا شفاف نیستن، پرند از مخلوط ها، مضیئند، شفاف نیستند، حاجبند، ماورایشون نمیذارن ببینید. خب این یک قسم از اقسام قسم های حاجب. قسم دیگه و منه ما یحتاج، این و منه حتی بر اون منهوی بالاست، و بعضی از این شیئی که حاجب است جسمیش که احتیاج دارد به حضور شیء دیگر، که این شیء دیگر یجعله به صفته. ضمیر یجعله ضمیر فاعلی و مستتر در یجعله، برمیگرده به مای مایحتاج، برمیگرده به شیء آخر، برمیگرده به شیء آخر. ضمیر مفعولی یجعله که همین ضمیر بارزه، برمیگرده به مای مایحتاج. احتیاج هست به شیء دیگر که این شیء دیگر اون مایحتاج رو قرار دهد به صفته، به صفته، یعنی صفت مرئی. اگر این شی بخواد مرئی بشه، صفت مرئی رو پیدا کند، احتیاج به حضور شی دیگه داره. ملبن رو ملاحظه کنید، یعنی جسم ملبن رو، جسم ملبن رو ملاحظه کنید، این جسم ملبن برای اینکه صفت مرئی بودن رو بگیره، احتیاج به شی دیگر، یعنی احتیاج به ذو داره. اگر ذو نباشد، این صفت مرئی رو نمیگیره، به ملبن دیگه نمیشه گفت مرئی. و منه بعضی از اون حاجب ها ما، یعنی جسمی است که احتیاج دارد به حضور شیء دیگری، منظور از شیء دیگر نوره، که این شیء دیگر یعنی نور، یجعل اون جسمی را که احتیاج به حضور شیء دیگر دارد، یجعل او را به صفت، یعنی به صفت مرئی مثلا. و هذا هو الملون، یعنی این مایحتاج الی حضور شیء ملون است، جسم ملون است. پس سه قسمی است حالا گفته شد، قسم سومش ملونه. حالا توضیح میده، بین جسمی که مثل دیوار باشه کاری نداره، به جسمی که مثل مضی باشه کار داره، به ذوعش کار داره، به جسم ملون هم کار داره، یعنی به لونش کار داره. ذوالون رو توضیح میده، دوباره تکرار میکنه زوالون رو. فزو و کیفیت القسم الاول، قسم اول مضیئه، قسم اول منظورش از این دو قسمیست که برای حاجب ذکر کردیم، نه قسم اول برای جسم. قسم اول برای جسم شفاف بود، قسم اول از این دو قسمی که برای حاجب ذکر کردیم زو کیفیت این قسم اول است. قسم اول مضی بود، زو کیفیتیست برای مضی. من حیث هو کذالک، ضمیر هو به اسم اول برمیگرده، کذالک هم اشاره داره به اون قبلی. من شأنه ان یرا من غیر حاجت الی حضور شیء آخر بعد وجود المتوسط شفاف، کذالک اشاره داره به همین جمله مفصلی که من عربیشو خوندم. زو کیفیت قسم اول است، یعنی کیفیت مضی است، از این جهت که قسم اول این چنین است که منشن یعنی یرا تا آخر. ولون کیفیت قسم ثانی است، قسم ثانی چیه؟ ملونه. قسم ثانی از این دو قسم حاجب ملون بود، پس ولون کیفیت ملون است. منهی صحبه کذالک، حبه به قسم ثانی برمیگرده، کذالک هم یعنی کذالک، یعنی ما یحتاج و الى حضور شیء آخر یجعله به صفته. ولی فقط همین ما یحتاج و الى حضور شیء آخر معنای کذالک نیست. کذالک وسیع‌تر از این معنا میشه. به این صورت حاجب است، اولا کذالک رو دارم معنا میکنم، حاجب است اولا این تو ما یحتاج و الى حضور شیء آخر نیامد. اگرچه کلمه ما کنایه از جسم حاجب است و خود ما اون حاجب رو میرسونه، ولی صراحت نداشت. پس کذالک به این معناست، حاجب است اولا، محتاج به مزی است ثانیا، به واسطه شفاف یا متوسط شفاف هم محتاج است ثالثا. قسم اول فقط حاجب بود و محتاج به متوسط شفاف بود، اما این قسم دوم هم حاجب است هم محتاج به متوسط شفاف است هم محتاج به مزی است. پس کذالک در قسم اول دو تا قید داشت، یکی حاجب بودن یکی محتاج به متوسط شفاف بودن، اما کذالک در این قسم ثانی سه تا قید داره، یکی حاجب بودن یکی محتاج به متوسط شفاف بودن یکی هم محتاج به مزی بودن. اون وقت لون میشه کیفیت این قسم دوم، زو هم میشه کیفیت اون قسم اول. فإن الجدار، این فإن الجدار تعلیل برای اللون و کیفیت القسم الثانی من حیث هو کذالک، این من حیث هو کذالک رو داره بیان میکنه. حالا شاید سر خط نوشته میشد نمیشد بهتر بود، بله این بهتر بود سر خط نوشته نمیشد، داره کذالک رو معنا میکنه. فإن الجدار که ملون است، لا یمکن المزیع ان ینیر شیئا خلفه، این لا یمکن المزیع ان ینیر شیئا خلفه قیده، باید چیزی رو اخراج کنه. بعد میگه ولا هو به نفسه منیرون، اینم قید دومه، باید شیئی رو خارج کنه. حالا عرض میکنه جدار اجازه نمیدن، لا یمکن با تشدید بخونید، لا یمکن المزیع به مزی اجازه نمیدهد که ان ینیر شیئا خلفه، یعنی خلف خود جدار رو، ان ینیر اون مزی شیئا خلف الجدار، این جدار اجازه نمیده که منیر و مزی که مثلا خورشیده یا هرچی هست پشت این دیوار رو روشن کنه. این قید بیان میکند که این جدار حاجب است و خارج میکنه شفاف. قید بعدی ولا به نفسهی، ولا هوه به نفسهی منیر، هوه به جدار برمیگرده، خود جدارم به نفسهی منیر نیست، پس مزی رو خارج میکنه. قید اول شفاف رو خارج کرد، قید دوم منیر رو خارج کرد، نتیجه میگیره فاول جسم الملون، جسمش که ملونه. این قسم سومه. پس جدار قسم اول نیست، چرا؟ چون مانع وصول نور به ما برایشه. قسم دوم هم نیست چون خودش منیر نیست، پس قسم سوم هست یعنی ملون، اما ملون بالقوه. قید بالقوه همه حرف ابن سیناست که جدار رو ملون بالفعل نمیدونه، ایشون ملون بالقوه میدونه، میگه استعداد لون داره، وقتی نور ظاهر میشه این لون میشه بالفعل، نه لون میشه ظاهر. از ولون شاید سرخط نوشته بشه خوبه، یه مطلب جدیدیه. ابن سینا میخواد از اینجا بیان کنه که لون در خارج موجود نیست، بلکه با زود موجود میشه، و منظورش از این که موجود نیست اینه که موجود بالفعل نیست، بلکه موجود بالقوه هست. یعنی این جسم ملون استعداد لون رو داره ولی فعلیت لون رو نداره. از این بیانی که کردم معلوم میشه در این عبارت که میگه واللون و بالفعل، این قید بالفعل قید لونه، قید یحدث نیست. لون بالفعل انما یحدث به سبب نور، لون بالقوه رو ما داریم، لازم هم نیست نوری باشه. لون بالفعل اگر بخواد در خارج موجود بشه باید نور موجود باشه تا لون بالفعل بشه. البته بالفعل رو مربوط به یحتسن بگیرید اشکال نداره، ولی بحث اقتضا میکنه که ما بالفعل رو مربوط به لون بگیریم. و لون بالفعل انما یحتسن به سبب نور، فان النور اذا بقى على جرم ما حدث فیه بیازون بالفعل نه زهره منه بیازون بلکه زهره فیه بیازون بلکه حدث فیه بیازون زهره اشتباه گفت. فان النور اذا بقى على جرم ما، نور اگر واقع بشود بر یک جرمی، حدث فیه بیازون بالفعل نه زهره منه بیازون بالفعل او سوادون او خضرتون او غیر زالک، که نور محدث بیازه، محدث سواد و امثال زالکه، مظهر نیست. این نظر ابن سیناست. باز نظرش تکرار میکنه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ أَسْوَدَ فَقَدْ مُظْلِمًا. یا کان اسودون فقط مظلما، لم یکن تامس، فاین لم یکن یعنی فاین لم یکن نورون، ضمیر لم یکن برمیگرده به نوری که قبلا گفتیم. اگر نوری موجود نبود، کان اسودون، کانم تامس در خارج موجود است، اسود فقط، مظلما حاله در حالی که تاریک. یعنی فقط سیاهی دیده میشه، وقتی نور نباشه فقط سیاهی دیده میشه. اما سیاهی نه که فکر کنی سیاهیه، مظلمن، ظلمته، نه که سیاهی وجود داشته باشه. لکنهو بالقوت ملونه، همین جسمی که نور برش نتابیده و سیاه دیده میشود بالقوه ملونه. بعد از اینکه نور برش تابوندی وقت تازه خواهی دید که حالا چه رنگی، سیاه شد یا سفید شد. اون سیاهی قبلی لونش نبوده، اون ظلمت بوده که شما میدیدید. لکنهو بالقوت ملونون این انینا باللون بالفعل حاضر لذی هو و بیازون. من قبل از اینکه انینا رو بخونم اینجا باید توضیح بدم نسخه شفا همینطوریست که خوندیم، فاین لم یکن کان اسودون فقط مظلمن. اما نسخه قدیم شوارق اینطوره، فاین لم یکن کان مظلمن فقط. اولا اسود نداره، ثانیاً فقط رو بعد از مظلمن داره نه قبل از مظلمن. عبارت اینطوره، فاین لم یکن کان مظلمن فقط، اگر نور نباشد کان اون جسم که ما اسمشو ملون گذاشتیم کان مظلمن فقط. فقط مظلم است، اسود هم نیست، فقط مظلم است، همین. و این عبارت بهتره، نظر ابن سینا رو بهتر میرسونه. اگر چه نسخه شفا هم اسود رو داره، فقط مظلمن رو داره، ولی نسخه شوارق قدیم داره فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اُنْ نُورْ کَانَ اُنْ جِسْم که ما اسمشو ملون گذاشتیم مظلمن فقط، یعنی فقط مظلم است، دیگه اسود نیست.
ما از حرف رو درست باشه چون خلاصه شفا نامده،
این عبارت شفاست، خلاصه نیست.
خلاصت
و مافشه و بعدم میگه خلاصت و مافشه چون جایی رو حذف میکنه، جایی از عبارت شفا رو حذف میکنه، ولی این عبارت ها عبارت خود ابن سینا هست، من با شفا مطابقت کردم، این نسخه هایی کردن نقل میکنم چون با شفا مطابقت کردم. خب اینم من لازم توضیح بدم، در نسخه قدیم شوارق اینطور نوشته کان اسودون فقط مظلما، همینی که تو نسخه شفاست همین نوشته تو نسخه قدیمی شماره. تو نسخه قدیمی شبارق نوشته کانه اسودون فقط مظلمن، منطور روی اسود زه گذاشته، یه زه کوچیک، روی فقط خه گذاشته، خه کوچیک، روی مظلمن میمه کوچیک گذاشته. مصحح این علامت ها رو ندیده، میشه تونا نکرده، بعدش عبارت آورده. زه که روی اسود گذاشته معنیش اینه که زایده، یعنی باید خط بخوره. خه که روی فقط گذاشته یعنی مؤخره. میمی که روی مظلمن گذاشته یعنی مقدمه، یعنی جای مظلمن با فقط باید عوض بشه، اسود هم باید خط بخوره. اون وقت عبارت میشه کانم مظلمن فقط. من عبارت تصحیح شده شبارق قدیم رو گفتم، ولی عبارت ظاهرش هم نیست، مصحح نوشته مثل شفاست، ولی عبارت تصحیح شدهش این بود کانم مظلمن فقط، و این بهترم هست، عبارت تصحیح شده بهتره. چون ابن سینا نمیخواد بگه این اسوده، میگه اگر نور نپاشد این اسود است و مظلم. ابن سینا نمیخواد اینو بگه، ابن سینا میخواد بگه فقط مظلمه، اسود نیست. وقتی نور آمد تازه اسود میشه. پس عبارت قدیم شبارق بهتره، عبارت شبارق قدیم اشتباه گفت، عبارت شبارق قدیم بهتر از عبارت شفاست. من عبارت شفا توضیح کردم، گفتم اسود است در حالی که این سواد فقط همون ظلمتشه، اینطوری توضیح کردم. ولی عبارت شبارق قدیم اصلا هیچ به توجیه هم نداره. ان عینا باللونه بالفعل، ان عینا باللونه بالفعل حاضر لذی و بیاز. این داره اشاره میکنه به این مطلب که ممکنه ما لون رو اطلاق کنیم بر استعداد لون. خب استعداد لون بالفعل موجوده، وقت بگیم لونه بالفعل یعنی استعداد لون که بالفعل موجوده. اگر این اطلاق رو بکنیم به کان مظلمن فقط نیست، اسود هم هست یا رنگ دیگر هم هست، چون استعداد درش حاصله. بله اگر لون رو به معنی لون بالفعل بگیریم نه استعداد لون، خود بیاض و سواد بگیریم، تا نور نیامده این شکل فقط مظلمه، دیگه چیز دیگه نیست. لکنه بالقوت ملبنون، این جسم که نور برش وارد نشده بالقوه ملبن است. چه میتونیم بگیم بالقوه ملبن است؟ اگر مرادمون از لون بالفعل لون باشد نه استعداد، اگر مرادمون لون نباشد بلکه استعداد باشد، دیگه نمیگیم بالقوه ملبنه، میگیم بالفعل ملبنه، یعنی بالفعل این استعداد داره. این انینا بالقوه، این جسم میگیم بالقوه ملبن است. اگر قصد کنیم باللون بالفعل حاضر لذی هو بیازان رو، بعد از بالفعل ویرگول داره، ویرگول حتما باید خط بخوره، چون حاضر لذی هو بیازان مفعول انیناست، یعنی شبا ویرگول بذاریم. اگر قصد کنیم باللون بالفعل، قصد کنیم چی را؟ حاضر لذی هو بیازان و سوادون و حفرتون و سفرتون و معشو هزالک را. اگر ما از لون قصد کنیم اینها رو، این جسمی که تو نور نیست اینا رو بالقوه دارد، بالفعل ندارد. اما اگر از لون قصد کنیم استعداد رو، اون جسمی که تو نور نیست همینا رو یعنی استعداد رو بالفعل دارد، بالقوه ندارد. پس وقتی بهش میگیم ملونه بالقوه، که مرادمون از لون بالفعل اینا باشد، نه مرادمون از لون بالفعل استعداد اینها باشد. ولا یکون البیاض مطلب تموم نشده، ولی میشه در اینجا توقف کرد، بذاریمش برای جلسه بعد انشالله، بقیه شده جلسه بعد خواهم گفت. اگه لون استعداد بدونید دیگه نمیتونید بگید این جسم ملونه بالقوه است، باید بگید این جسم ملونه بالفعل، چون استعداد بالفعل داره. اما اگر لون بالفعل رو عبارت از بیاض و سواد بدونید، نه به عبارت از استعداد و بیاض و سواد، میتونید به این جسمی که نور برش وارد نشده بگید ملون بالقوه، چون اون این بیاض و سواد الان نداره، بالقوه داره. پس میشه بهش گفت ملون بالقوه. این ان عینا باللون قید لکنه بالقوه ملونون هست. چه میتونیم بگیم این جسم بالقوه ملونه؟ اگر منظورمون از لون این باشد، اگر منظورون از لون استعداد باشه دیگه نمیگیم بالقوه ملونه، میگیم بالفعل ملونه.